ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. عفو بین الملل از اعدام قریب الوقوع دو زندانی کرد ایرانی ابراز نگرانی کرد. رئیس کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا میگوید با جمع آوری اطلاعات از دوستان آمریکا مخالف است. کاخ سفید میگوید لازم است در مورد جمع آوری اطلاعات در نهادهای جاسوسی آمریکا محدودیت‌های ایجاد شود. درود شنوندگان ارجمند. سازمان عفو بین الملل با اشاره به اجرای 20 حکم اعدام در روزهای گذشته درباره اعدام قریب الوقوع دو زندانی کرد ایرانی ابراز نگرانی کرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد آورده است که اعدام‌های اخیر نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی همچنان به قتل‌های حکومتی ادامه می‌دهند، تهدیدی که اکنون در مورد زانیار و لقمان مرادی وجود دارد. زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام قتل پسر امام جمعه مریوان و عضویت در سازمان سیاسی کمله به مرگ محکوم شدند، اما آنان که 4 سال پیش بازداشت شدند دخالت خود در قتل پسر امام جمعه مریوان را رد کردند. پیشتر سازمان عفو بین الملل درباره آنچه شکنجه این دو زندانی کرد برای گرفتن اعتراف خوانده، نگرانی عمیق خود را اعلام کرده و گفته بود که محاکمه آنها در دادگاهی ناعادلانه انجام شده است. رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا میگوید که با جمع آوری اطلاعات از دوستان آمریکا کاملا مخالف است. دایان فینستاین، نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا و رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا، روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام مخالفت خود با شنود رهبران کشورهای همپیمان آمریکا، همچنین گفته است که کاخ سفید واشنگتن به او اطمینان داده است که این گونه شنودها ادامه نخواهد یافت. فاینستاین در بیانیه خود از بازنگری در برنامه‌های جمع‌آوری اطلاعات نیز خبر داده است و می‌گوید سنای آمریکا در این زمینه اقدام خواهد کرد. همزمان جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، می‌گوید لازم است که در مورد جمع‌آوری اطلاعات در نهادهای جاسوسی آمریکا محدودیت‌هایی ایجاد شود. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز گذشته ضمن دفاع از عملکرد نهادهای اطلاعاتی آمریکا گفت که با توانایی‌های جدید به این نیاز رسیده شده است که باید محدودیت‌های بیشتری در مورد جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات اعمال شود. در ادامه واکنش کشورهای اروپایی به انتشار گزارش‌هایی در مورد شنود محرمانه آمریکا، اسپانیا روز دوشنبه سفیر آمریکا در مادرید را به وزارت خارجه خود احضار کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری، با انتقاد از نحوه سرمایه گذاری درآمدهای ارزی از سوی دولت پیش از دولت خود گفت دولت جدید زمانی که مسئولیت را بر عهده گرفت، به گفته او، با آمار دهشتناکی مواجه شد. حسین قویمی در گفتگو با کامران دادخواه میپرسد چرا حسن روحانی وضعیت موجودی های مالی را دهشتناک خوانده است. کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در بوستون آمریکا:
اگر واقعا اون کارهایی که تیم اقتصادی آقای روحانی میگن و خود آقای روحانی میگن میخواد انجام بشه، اینا کارهای درستیه، ولی به هر حال درست کردن اقتصادی که مدت زیادی به راه غلط رفته، اشتباهات زیادی توش شده، سیاست‌های غلط، فساد و غیره توش بوده، برای مردم دردناک خواهد بود. مثل این است که کسی اگر پاش بشکنه و بخواد عمل جراحی بکنه، به هر حال یک مقداری درد باید تحمل بکنه، یک مقداری به حساب در رخت خواب موندن رو باید تحمل کنه. بنابراین از این نظر من فکر میکنم که آقای روحانی میخواد ملت از نظر زبانی آماده باشن که به هر حال به خاطر این ریخت و پاش هایی که در این چند سال گذشته شده، بعد سیاست های غلطی که 30 چند سال ادامه داره، اگر میخوایم اینا رو درست کنیم، یک مقداری باید صبور باشن، یک مقداری بایستی که درد و رنج رو تحمل کنن. من احساسم اینست که این جنبه آماده کردن ذهنی و روحی افراد رو برای سیاست های درست کردن اقتصاد داره.
حسن روحانی گفته که در سالهای گذشته بهترین شرایط درآمد ارزی رو داشتیم و سالانه حدود 100,000 میلیارد دلار از درآمد ارزی برخوردار بودیم و پرسیده که این پولها کجا سرمایه گذاری شده. به نظر شما دولت محمود احمدی نژاد این پولها رو کجا سرمایه گذاری کرده؟
آقای احمدی نژاد فکر می‌کنم کارهای بسیار خیلی خوب اینو سرمایه‌گذاری کرده باشه. یک مقداری در زمینه مسکن ایشون کار کرد، یک مقداری سعی کرد که بنگاه‌های زودبازده رو درست کنه، ولی عمده این پول‌هایی که از طریق درآمد نفت آمد، این ارز ارزان در اختیار افراد گذاشتن که اینها واردات رو توسعه بدن. کاری که ایشون میکرد این بودش که یارانه پرداخت میکرد به تولید کنندگان چینی و غیره که اینا همینطور کالاهاشون بریزن در ایران. یک مقداری هم که فسادی که در اون زمان بوده به قول من مسئله نجومی داره، برای اینکه در یک اقتصادی به اندازه ایران فقط یک مورد 3.5 میلیارد دلاری بودش که اختصاص شده بود. بعدم مخارج دیگه‌ای که در زمان ایشون میشد که احتمالاً هنوزم میشه، کمک‌هایی بودش که بدون دلیل کشورهای دیگه میشد. در همین یکی دو سه سال اخیر یک چیزی در حدود 10 میلیارد دلار به سوریه دادن و این 10 میلیارد دلاری که رفته اونجا، شما فقط توجه کنید که با این 10 میلیارد چند تا بیمارستان، چند تا مدرسه، چقدر راه و غیره میشد ساخت. آقای احمدی نژاد سرمایه گذاری که بعدن تولید باش ایجاد بشه در کارش نبود.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی هم روز دوشنبه از کسری 110 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت خبر داده. با این حساب دولت حسن روحانی چگونه میتونه این کارهای بودجه رو به انجام برسونه؟
مسئله اصلی این است که هر دولتی بایستی کمابیش در حد امکاناتش خرج بکنه. این که یک مقداری وعده داده شده که این کاری میکنیم این کار میکنیم، یارانه هایی که پرداخت میکنن، خب اینا در حدی نیستش که دولت بتونه منابع مالیشو به دست بیاره. بنابراین چند قضیه بایستی انجام بشه که کارا درست بشه. یکی نیست که اگر تحریم ها برداشته بشه، مقدار زیادی درآمد دولت از طریق نفت افزایش پیدا میکنه که این یک مسئله است. دومی نیست که در ایران مالیات پرداخت نمیشه، به خصوص کسانی که توانایی دارن وابسته به دستگاه قدرت هستن مالیات پرداخت نمیکنن. برای این قضیه هم بایستی که حل بشه، یک فرهنگ دیگه ایجاد بشه که مردم دولت از خودشون بدونن و مالیات بدن. اگر این مسائل را بیفته اون وقت میشه که به حساب مسئله بودجه رو حل کرد. کار ساده ای نیست، برای اینکه بایستی جلوی افزایش نقدینگی رو گرفت، در این حال کم کردن مخارج، ندادن یارانه های مقداری دردناک خواهد بود، ولی چاره ای نیست. این کارا باید انجام بشه که بتونن مسئله رو حل و فصل بکنن.
کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در آمریکا، با حسین قویمی از رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری از نحوه سرمایه گذاری درآمدهای ارزی توسط دولت محمود احمدی نژاد. بهروز کارونی از رادیو فردا نیز گزارشی دارد.
حسن روحانی درباره تامین مواد غذایی ایران گفت: شرایط ما به گونه ای نیست که ما نیازمندی ایمان را خودمان تامین کنیم. در حال حاضر تنها حدود 44% را می توانیم تامین کنیم و بقیه را وارد می کنیم. رئیس جمهوری ایران که در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز سخن می گفت افزود: گفته می شود در حوزه کود 1300 میلیارد تومان بدهی از گذشته داریم. او اضافه کرد با خط اعتباری 500 میلیون دلاری از طریق بانک مرکزی کود شیمیایی کشت پاییزه کشاورزان تامین می شود. به گزارش سایت دولت، پیش از این محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی حدود 5 هفته پیش از حل مشکل واردات کودهای شیمیایی در آینده نزدیک خبر داده و گفته بود مشکل واردات کودهای شیمیایی با همکاری دولت و بانک مرکزی وارد فاز عملیاتی شده است. حسن روحانی در سخنرانی خود با اشاره به اینکه ایران در سالهای گذشته بهترین شرایط درآمد ارزی را داشت و سالانه حدود 100 میلیارد دلار از درآمد ارزی برخوردار بود، این پرسش را مطرح کرد که این پولها کجا سرمایه گذاری شده است. در همین حال به گزارش سایت دولت، عیسی کلانتری دبیرکل خانه کشاورز با اشاره به تورم 35% عبور نقدینگی از مرز 500 هزار میلیارد تومان، بیکاری دو رقمی و بدهی 180 هزار میلیارد تومانی دولت سابق گفت در اثر بی‌تدبیری مسئولان در گذشته درهای بسته خارجی ها و به گفته او تحریم های ظالمانه و غیر منصفانه پدیدار شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سالهای گذشته ایران را به خاطر برنامه اتمی بحث برانگیزش تحت تحریم‌های اقتصادی قرار داده است. پیش از این آقای روحانی روز 29 مهر ماه میزان بدهی دولت به بانک‌ها، بخش‌های خصوصی و پیمانکاران را بیش از 180 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. آماری که ناقض گفته های محمود احمدی نژاد رئیس دولت پیشین ایران در مورد این میزان بدهی بود. پیش از این محمود احمدی نژاد گفته بود که تمام بدهی تاریخی دولت را به صفر رسانده است. بر اساس این گزارش، عیسی کلانتری، دبیرکل خانه کشاورز، با اشاره به رشد منفی تولیدات اقتصادی همراه با آمارهای غیرواقعی تولید و شاخصهای اقتصادی و تخریب منابع تولید، کسری بودجه و تراز پرداختی گفت، شاید بزرگترین دستاورد مسئولان گذشته هدر دادن بیش از 700 میلیارد دلار درآمد ارزی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که آنها را کاغذپاره‌ای بیش نمی‌دانستند. اشاره آقای کلانتری به سخنان محمود احمدی نژاد بود که تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه برنامه اتمی بحث برانگیز ایران را کاغذپاره خوانده بود. دبیر کل خانه کشاورز همچنین گفت این تحریم‌ها کمر کشور را خمیده و چیزی جز تورم، رکود، بیکاری و گرانی نصیب ملت نکرده است که متاسفانه صدای کسی هم در نیامد و بیلبوردی نیز در خیابان‌های پایتخت نصب نشد. کنایه ی آقای کلانتری به نصب بیلبوردهای ضد آمریکایی بود که اخیراً در سطح شهر تهران نصب شده بودند.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود گفت که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنان حق فعالیت ندارد. وی تأکید کرد که اگر این انجمن فعالیتی را آغاز کند، دادستانی با آن برخورد خواهد کرد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران فراگیرترین تشکل صنفی روزنامه‌نگاران کشور پس از 12 سال فعالیت در شهریور ماه سال 88 توسط دادستانی تهران مهر و موم شد. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه ایران، در نشست خبری هفتگی خود در روز دوشنبه درباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفت که این انجمن همچنان حق فعالیت ندارد. او افزود هر نهاد و حزب و یا مؤسسه‌ای که با حکم دادگاه تعطیل شود تا زمانی که آن حکم پابرجاست نمی‌تواند فعالیت کند و در غیر این صورت دادستانی وارد عمل خواهد شد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که فراگیرترین تشکل صنفی روزنامه‌نگاران بود، پس از 12 سال فعالیت در شهریور سال 88 توسط دادستانی تهران پلمپ شد. با روی کار آمدن دولت 11 و در نخستین نشست مطبوعاتی حسن روحانی رئیس جمهوری، وی وعده‌هایی برای کمک به باز شدن دوباره این انجمن صنفی بیان داشت. در همین زمینه بدرالدین سادات مفیدی از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران اواخر شهریور ماه گفت که این انجمن تاکنون هیچ حکم حقوقی و قضایی مبنی بر انحلال نگرفته است و افزود که در شهریور ماه سال جاری هم در 3 نامه به 3 وزیر کار، اطلاعات و ارشاد اسلامی خواستار لغو پلمپ این انجمن شده است. طبق این گزارش خانم مفیدی افزود که تاکنون پاسخی از 3 وزیر دریافت نکرده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به عنوان یک سندیکای سراسری و ملی کارگری در وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسیده و علاوه بر آن به عنوان سندیکای کارگری در دپارتمان نهادهای غیر دولتی سازمان ملل نیز به ثبت رسیده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، همچنین در نشست رسانه‌ای خود به موضوع توقیف روزنامه بهار اشاره کرد و گفت که این روزنامه وابسته به یکی از نامزدهای ریاست جمهوری است که به خاطر توهین به مقدسات از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده است و دادستان تهران نیز به پرونده وارد شده است. خبرگزاری مهر نام نامزد ریاست جمهوری که دادستان کل کشور به عنوان فرد وابسته به روزنامه بهار اشاره کرده است، در خبر خود محمد رضا عارف معرفی کرده است. روزنامه اصلاح طلب بهار از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه توقیف شد و چاپ مقاله‌ای انتقادی در این روزنامه به مناسبت قدیر خم علت توقیف این روزنامه معرفی شده است. این نخستین توقیف یک رسانه در دولت حسن روحانی است که اواسط مرداد ماه سال جاری کار خود را آغاز کرده است.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. خبرگزاری فارس می‌گوید 2 کنسرت موسیقی این هفته در شهر آبادان لغو شدند. به گفته این خبرگزاری، این 2 کنسرت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشتند و بلیط آنها نیز فروخته شده بود. بنابراین گزارش، قرار بوده مجید خراط‌ها خواننده و گروه محلی سایه روز یکشنبه در این کنسرت‌ها برنامه اجرا کنند. برخی گزارش‌ها حاکی است این کنسرت‌ها در پی تجمع گروهی از طلاب و بسیجیان لغو شدند. فشرده خبرها 14:30.